بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 87 صفحه 13. و اما المقدار لو انفرد ولم یکن هناك شیء یوجب شیئا الا طبیعه المقداریه فلا یجب ان یشهد شیئا معینا. بحث در این داشتیم که بین فلک و امتداد جسمانی که منفرد فرض می شود تفاوت است، لذا نمی شود حکمی را که برای فلک ثابت است با اون امتداد منفرد سرایت داد. برای اثبات این مدعا ما دو مطلب لازم داشتیم. مطلب اول این بود که حکم فلک رو بیان کنیم. مطلب دوم مغایرتش. بله، مطلب اول این بود که وضع فلک رو معین کنیم. مطلب دوم این که این فلک با این وضعی که دارد مغایر است با امتداد جسمانی که وضع دیگر دارد، با امتداد منفرد که وضع دیگر دارد. ما مطلب اول رو بیان کردیم که وضع فلک چیست. فلک رو تجزیه کردیم به سه جزء: یکی هیولا، یکی صورت جسمیه، یکی صورت نوعیه. اون وقت گفتیم که فلک با داشتن این سه چیز این حکم رو دارد، یعنی این حکم را که دارای جزء فرضی می شود، جزء و کلی پیدا می کند و عوارض جز و کل برش عارض میشه، ولی با داشتن این ستا، یعنی هم ماده، هم صورت جسمیه، هم صورت نوعی. بعد حالا نوبت رسیده به بیان مطلب دوم که ثابت کنیم که این وضع فلک برای امتداد جسمانی منفرد حاصل نیست، و چون این وضع برای امتداد حاصل نیست پس حکمی که فلک دارد برای امتداد ثابت نیست. میخوام بیان کنیم که امتداد مثل فلک نیست پس حکم فلک رو ندارد. این رو تقریبا روشنه. من هر جا که حکم فلک رو بیان میکردم اشاره میکردم که امتداد این وضع اونه. هر جا که وضع فلک رو بیان میکردم توضیح میدادم که امتداد این وضع رو نداره و نتیجه می گرفتم که پس حکم از حکم فلک نیست. حالا همه مطالبی که قبلا به صورت متفرق گفته شده بود اینجا داره جمع میشه. یعنی امتداد جسمانی منفرد. در فصل قبل یادتون هست که سه قسم رو و سه فرض رو طرح کردیم. فرض اول این بود که امتداد جسمانی منفرد باشه و در حال انفراد هم شکل داشته باشه. منفرد باشه یعنی ماده نداشته باشه و در حال انفراد شکل داشته باشه، شکل هم کسی دیگه بهش نداده باشه، خودش اختزا شده باشه. این فرض اول بود که مستشکل داشت فلک رو به این فرض قیاس میکرد و میگفت حکم فلک رو در این فرض هم پیاده کنید، که ما حالا میخوام جواب بدیم که حکم فلک در این فرض پیاده نمیشه، زیرا که فلک وضعش با اون فرض فرق میکنه. حالا میخوام بیان کنیم که وضع فرق میکنه. روشن وضع فلک با اون فرضی که ما گفتیم فرق داره، زیرا که فلک همونطور که عرض کردم سه چیز دارد، یعنی تحلیل میشود به سه امر، در حالی که امتداد جسمانی فرض شده که منفرد باشد، یعنی همراه ماده نباشه، صورت نوعی هم همراهش نباشه، او فقط صورت جسمی تنهاست. حتی عاملی که شکل را به او افاضه کند در نظر گرفته نشده. گفته شده فقط این امتداد جسمانی است، لایسالله چیز دیگه دخالت نداره. خب نمیتونیم حکم این رو برابر بدونیم با حکم چیزی که سه بخش دارد، حکم چیزی که دو بخش رو، یعنی ماده رو و صورت نوعیه رو ندیده میگیره. اینو نمیتونیم برابر کنیم با حکم چیزی که ماده و صورت نویه درش نقص داره، نمیتونی برابر کنی، باید متفاوت کنی. بنابراین اگر فلک میتواند جزء و کل داشته باشد و به تبع عوارض جزء و کل داشته باشد، یعنی شکل مختلف، مقدار مختلف، ما نباید توقع داشته باشیم که امتداد جسمانی هم بتواند جزء و کل داشته باشد و بعد عوارض جزء و کل، یعنی اختلاف مقدار و اختلاف شکل برایش باشد. زیرا در امتداد جسمانی همون اصل را که جزء و کل باشد نمیتونیم تصور کنیم، تا بعد فرع و که اختلاف شکل و اختلاف مقدار تصور کنیم، همون اصل تصور نمیشه. چه عاملی میخواهد جزء درست کند، کل درست کند؟ عامل بیرونی که نداریم که بیا تجزیه کنه و کل رو تبدیلی کنه به جزء، تجزیه کنه. عامل داخلی هم که خود صورت جسمیه تنهاست، خود صورت جسمیه یا اختزای جز دارد یا اختزای کل، دو کار که نمیتونه بکنه. یعنی مختزای مختلف که نمیتونه داشته باشه، یه مختزا داره. مختزاش یا اینی که کل درست کنه یا جز درست کنه، کل درست یا دیگه جز درست میشه. هر چی درست کنه این در واقع همون کل دوباره، از چیزی به نام جز ما نخواهیم داشت. پس کل جزئی در فرض امتداد جسمانی منفرد تحقق پیدا نمی کند و قهرن توابع کل جز هم که اختلاف مقدار و اختلاف شکل محقق نمی شود. این همون اسکالی که ما در فرض اول گفتیم، دوباره برگشتیم تثبیتش کردیم. نقضی که این شخص از طریق فلک بر اون فرض ما وارد کرد وارد نشد، زیرا که قیاسش قیاس مالفارق بود. خواست امتداد جسمانی رو به فلک و امثال فلک قیاس کنه، دیدیم نه، بین امتداد جسمانی و فلک فرق، حکم فلک رو نتونستیم به امتداد جسمانی سرایت بدیم. این خلاصه تکمیل جوابه. جواب رو ما شروع کرده بودیم، فعلش رو گفته بودیم، این تکمیل جواب بود. اینه که زمینه کنیم جواب تمام میشه. البته من لابلای مباحث این رو هم زمینه میکردم، جواب رو تمام میکردم، ولی حالا دیگه یه جا مصنف جواب رو تمام کرد. یه چیز درست میشه، یعنی خود صورت جسمی هست، نه جزئی نه کلی، یعنی نه چیزیش کدومشون، یه چیز درست میشه. یعنی صورت جسمیه خودش تنها رو ملاحظه کنید، یه چیز بیشتر نیست، یعنی یه بعد جوهریست. صورت جسمی بعد جوهریست، یه بعد جوهریست، این بعد جوهری یا کلی یا جزه، که البته باید گفت کلی، یعنی کلی یه چیزی رو تشکیل میده. کل و جز درست نمی کنه، یعنی چیزی به نام کل چیزی به نام جز درست نمی کنه، ولی یه چیز که درست می کنه، بالاخره خودش یه چیزی هست، خودش یه بعد جوهریست. این بعد جوهری اندازه ای داره، خواستیم بگیم اختلاف اندازه درست نمیشه، اختلاف شکل درست نمیشه، ولی شکل و اندازه و اینا هست، یکی بیشتر نیست، اختلاف نمیتونیم درست کنیم. خب قبل از اینکه من مطلب مصنف رو و همچنین مطلب شارح رو هر دو رو از خارج گفتم، تمام شد، فقط تطبیق عبارتی مونده. ولی قبل از اینکه به تطبیق عبارتی بپردازیم، باز دو سه مطلب از مباحث گذشته باقی مونده. یکیش مربوط به طبیعت قوتن هست که نه ما این رها میکنیم نه این ما را رها میکنه. الان دفعه جلسه ما بشین گرفتار این هستیم. این طبیعت قوتن رو من اصلا دو جور معنا میکنه ایشون. یکی به ذات شیء الذی یسر آنه تغییر ذاتی فی غیره، یکی المصدر ذاتی من شیء الذی یسر آنه تغییر فی غیره. هر دان به معنی صورت نوعیه گرفته شد در جلسه گذشته و همچنین در جلسه اسبق هم. بله، فرق نمی کنه، طبیعت و قوت رو هم دیگه به معنی صورت نوعیه گرفته شد که تشریح کردم، گفتم خود قوه رو میشه به معنی صورت نوعیه گرفت و طبیعت به معنی ذات. وقتی ذات شیء الذی یسر آنه تغییر شد صورت نوعیه، المصدر ذاتی من شیء هم شد صورت نوعیه. حالا میخوام اینو اضافه کنم، مطلبی که میخوام اضافه کنم اینه، ذات شیء الذی یسر صورت نوعیه است، المصدر ذاتی من شیء هم صورت نوعیه رو شامل میشه. یعنی هر دو رو بر صورت اینا نمیشه تطبیق کرد، همون چیزی که دیروز و پریروز تطبیق کردیم. اما میخوام عرض کنم که المصدر و ذاتی علاوه بر صورت نوعیه بر چیز دیگر میتونه تصدیق بشه. اختلاف این دومی و اولی اینه، ذات شیء الذی یسران تغییر ذاتی فی غیره فقط صورت نوعیه است، اما المصدر و ذاتی من شیء الذی یسران تغییر فی ذاته فی غیره این هم صورت نوعیه است هم غیر صورت نوعیه است. البته صورت نوعیه شاخص‌تره، ولی غیر صورت نوعیه میتونه در این المصدر و ذاتی داخل باشه. مثلا فرض کنید که این رنگ بیاضی که بر دیوار وارد میکنید یه تغییری در دیوار ایجاد میکنه که این تغییر از همین رنگ حاصل شده، پس خود همین رنگ میشه مصدر تغییر، مصدر ذاتی و تغییری، مبدع تغییری در غیر، مبدع تغییری در غیر گفته بودم، مبدع تغییری در غیر درست میشه، در حالی که این بیاض صورت نوعیه نیست. بیاض نسبت به جدار صورت نویه نیست، نسبت به جدار عرضه. پس این دومی میتواند هم صورت نویه رو شما بشه هم غیر رو، ولی چون ما به غیر کاری نداریم میگیم هر دو مربوطن به صورت نویه. طبیعت قوتن رو ما به هر دو تفسیر در صورت نویه هم میکنیم و هم کردیم. علت این بود که بحث ما در مانحنفی در صورت نوعیه بود، به چیزی کار نداشتیم، ولی همینطوری که ملاحظه کنید می‌بینید مصدر ذاتی شامل صورت غیر صورت نوعیه هم می‌شود.
ذاتیون منصوب به ذات
نه، مصدر ذاتی رو یک بار اینطور معنا کردم، اون وقتی که میخواستم کل مصدر ذاتی رو به معنی صورت نوعیه بگیرم، بله مصدر ذاتی یعنی اونی که مصدری که منتسب است به ذات، این یه دور معناست. تو در دیروز این کار رو نکردم، در دیروز گفتم مصدر ذاتی یعنی مصدری که تغییر میخواهد از ذات او ساده شود، یا فعل میخواهد از ذات او ساده شود که صدورش مصدریتش ذاتی است، مصدریتش به توسط نیست. اینطوری معنا شده، اگه اینطور معنا بشه شامل صورت نوعی هم میشه. من در دیروز اینجوری معنا کردم، ذاتی رو به این معنی گرفتم. خب این مثال اول بود، یه انشالله از طبیعت و قبطن بیرون میگیم. مطلب دوم این که در عبارتی که از مصنف دیروز خوندیم در جلد آخر بحث داشتیم، الارزن فهازا لهو الارزن و مانع و به سبب مقارنت مایق ولو تل کسیرا، به ترتیب سه تا مطلب ذکر شد، یکی آرز، یکی مانع، یکی مقارنت، سبب مقارنت، به سبب مقارنت. سوال شد که آیا این ستا ترتیبی دارن، یکی مقدم است یکی مؤخر، به این جهت مثلا این طور ذکر؟ جواب دادن که الان همین جواب عرض میکنن که در اینجا ترتیب رعایت نشده، مصنف خواسته بگه این سه عامل هستند، ولی این سه عامل کدومشون جلوتر اثر میکنن کدومشون مؤخر اثر میکنن کاری نداره، فقط خواسته این سه عامل رو ذکر بکنه. بله دقت بکنید، مانع یعنی صورت نوعیه، صورت نوعیه مبدع فاعلی است، مقارنت ما یقبل یعنی ماده، ماده علت قابلی است، فاعل علت فاعلی است، این ما یقبل علت قابلی است. خب حالا علت فاعلی رو مقدم شده بر علت قابلی، اشکالی نداره، ولی عارض رو که بعد از تمامیت شیء اول ذکر کرده، در حالی که به ظاهر عارض باید آخر ذکر بشه، ولی هیچ کدوم از اینها رو رعایت ترتیب نکرده، همینطور خواسته اون ستا رو ذکر بکنه، خواسته اون ستا رو ذکر بکنه. میشه هم رعایت، میشه گفتش که رعایت ترتیب هم کرده، از میکنم لازم نیست بگیم، میتونیم بگیم که این ستا عامل رو خواسته ذکر بکنه، بالاخره هر جور ذکر میکرد یکی اول میامد یکی دوم یکی سوم، نخواسته رعایت کنه ترتیب اینها رو، میتونید هم بگید خواسته رعایت کنه، چون که عارض معنای کل جزئه، اول معنای کل جزئه میگه، بعد عامل کل جزئه میگه، بعد پذیرنده کل جزئه میگه، که اینا این ترتیب بینشون رعایت میشه. به این لحاظ میتونیم ترتیب رعایت کنیم که معنای کل جزئی هست. خب اینو باید یه عاملی پیادش کنه، یه قابلی بپذیره. پس اولا معنای کل جزء هست، ثانیا فاعلی او را ایجاد میکند، ثالثا قابلی او را میپذیرد. چون این ترتیب رعایت شده، ولی لزوم نداره که بگیم ترتیب رعایت شده. یعنی لازم نیست که مثلا ترتیب رعایت کرده باشه، سه تا مطلب گفته شده. اینم دو تا مطلب از گذشته. مطلب سومی داریم که در همین عبارتی که الان از مصنف خوندم آخرش داریم، و یا تجزأ بها. سوال میشد که ضمیر یا تجزأ به کجا برمیگرده، ضمیر بها به کجا. ضمیر یا تجزأ برمیگرده به مای ما یقبل که ماده است، ضمیر بها برمیگرده به صورت. ولی باید توجه کنیم که با در اینجا بای سببیه نیست. معنای عبارت این نیست که ماده به سبب صورت تجزیه میشه. مثلا صورت نمیشه تجزیه کرد تا ماده به سبب صورت تجزیه میشه، بلکه با در اینجا به معنی معص یا تجزأ بها، یعنی ماده معها با صورت تجزیه میشه، ولی تجزیه شونده ماده است. لذا عبارت شاره رو توجه کنید، شاره وقتی میخواد یا تجزأ بها رو تفسیر کنیم میگه المتجزأ معها، ماده ای که تجزیه میشود معصوره به تریان الانفصال علی الماده. که وقتی شاره داره یا تجزأ بها رو معنا میکنه، به جای بها معها میاره. پیداست که اون با وای سببیه نیست، وای به معنی معیته. پس یا تجزأ بها در عبارت مصنف یعنی یا تجزأ الماده، که البته چون لفظ ما یقبل گفته شده ضمیر به ما برمیگرده، به مای ما یقبل برمیگرده، یا تجزأ مذکر آمده. اگه به ماده برمیگرد فتجزأ میگفت. یا تجزأ اون ما یقبل که ماده است، به ها یعنی معصوره، با صورت جسمی با هم تجزأ پیدا میکنند. ولی علت تجزأ پیدا کردنش همونیست که گفتیم، چون ماده است قابلیت تجزأ رو دارد. دیروز برس گفت که
صورت جسمیه تجزیه می شود با ماده،
با ماده. دیروز بار سببه منو شدن. خب اگه دیروز منو شدن خوب نبوده، همینطور که امروز میگم خوبه، ولی یادم نیست دیروز باشه. یا تجزأ ماده با صورت جسمیه، نه به سبب صورت جسمیه. یا تجزأ و ضمیرش هست شدن الان هم که الان میگم خوبه، اگه دیروز خلاف این گفتن درست نبوده. خب حالا متن رو توجه کنید، صفحه 78 سطر 13 هم یعنی آخرین سطر به کتاب ما. و اما مقدار، منظور از مقدار، مقدار جوهریه، یعنی همونی که ازش تعبیر میکردیم به امتداد جسمانی، یا بهش میگفتیم صورت جسمیه. اما مقدار لون فرد، اگر تنها باشه، تنها باشه یعنی همراه با ماده نباشه، صورت نوعیه در کنارش نباشه، فقط خود همین صورت جسمی به تنهایی باشه، چنان که فرض اول از این سه فرضی که در فصل قبل گفتیم این چنین بود. اما مقدار لون فرد ولم یکن هناک شیئون یوجب شیئن، در فلک چیزی که موجب میشد گفتیم صورت نوعیه است، که ازش تبیر به فاعل میکردیم. حالا در اینجا شیء یوجب یعنی صورت نوعیه‌ای نباشد، انفراد داشته باشد، یعنی همراه با ماده نباشه. لم یکن هناک شیء یوجب شیئاً یعنی صورت نوعیه‌ای که موجب چیزی هست نباشد، یعنی فاعلی هم در کار نباشه، همکاره خود همین صورت جسمیه باشد. لم یکن هناک یعنی در اون فرضی که کردیم که صورت جسمیه تنهاست، در اون فرض چیز دیگری نباشد که یوجب شیئاً، بتواند ایجاب کند چیزی را، بتواند ایجاب کند شکلی را، مقداری را، جزء و کلی را، هیچ چیزی که بتونه عامل امری باشد نداشته باشه، جز همون طبیعت مقداریه که خود همون امتداد جسمانی تنهاست، جز او دیگه چیزی نباشه. این اما جوابش بعدا میاد. اما المقدار لو انفرد ولم یکن هناک داره توضیح میده، فرض رو داره توضیح میده. اون فرض اولی که در از سفر که در فصل قبل مطرح شد و همونم مورد اشکال مستشکل قرار گرفت، اونو داره تصحیحش میکنه تا بعد حکمش رو بیان کنه. و کل طبیعه هی فی نفسها واحدتون، خود این طبیعت هم که طبیعت مقداری است و صورت جسمی است، فی نفسها واحده. عوامل خارجی ممکنه بیان زمینه بشن و متکثرش کنند، این ماده زمینه بشد با صورت جسمی چیزی بسازد، ماده دیگر با همین صورت جسمی زمینه شده چیزی دیگر بسازد. زمینه ها رو حساب کنید، بله ممکنه این صورت جسمی متعدد بشه، یعنی اشخاص متعدد پیدا کنید، ولی فی نفسها واحد است، فی نفسها متعدد نیست، همونی که همون واحدی است بوده. این واحدتن رو داره معنا میکنه، لم تشر کلن و غیر کلن، این جواب اما نیست، جواب اما فا داره، این جواب اما نیست. تلک طبیعه واحدیست که نمیتواند هم کل شود هم غیر کل شود، یعنی جز به حسب ذالک الفرض، یعنی به حسب اون فرض اولی که او را که صورت جسمیه را منفرد فرض میکرد. اگر منفرد فرض نکنه به حسب فرض دیگر باشه، چرا میتونه متعدد باشه، میتونه کل و غیر کل باشه، اگر با هم همراه با ماده باشه میتونه کل باشه میتونه غیر کل باشه، همراه با صورت نوعیه باشه میتونه کل و غیر کل باشه. اما به حسب ذالک الفرض، به هم سر همون فرضی که گفتیم که او رو منفرد فرض میشه، دیگه نمیتونه هم کل باشه هم غیر کل. لام نفسها، نه از ناحیه خودش میتواند هم کل باشد هم غیر کل، چون خودش یکی بیشتر نیست، اگر یکی سی مختصا بیشتر نداره دیگه نمیتونه دو تا مختصا داشته باشه. و لام علتن، و نه از ناحیه علتی که صورت نوعیه باشد، چون صورت نوعیه فرض کنیم که نداره. و لام مقارنت قابلن که ماده باشد، چون فرض کنیم که منفرده ماده‌ای نداره، چون فرض شد لام علتن، چون فرض شدیم که لم یکن هناک شیء اون یوجب شیئا. و لام مقارنت قابلن، چون فرض شدیم لو انفرد، در عبارت اول داشتیم دیگه، در اول عبارت مصنف داشتیم، لو انفرد یعنی قابل ندارد، لم یکن هناک شیء اون یوجب شیئا یعنی صورت نوعیه نداره. حالا همین می‌گیم این کل شدن و غیر کل شدن است، لام نفسها است، از ناحیه خودش نمی‌تونه باشه چون خودش واحده و واحد نمی‌تواند مقتضای مختلف داشته باشه. لامن علتن، از ناحیه صورت نویم نیست، چون فرض شد که همراه ما یوجب و شیئن نیست. و لامن مقارنت قابلن، از مقارنه قابل و ماده هم نمیتواند کل و غیر کل درست شود، زیرا که فرض کردیم که منفرد است این صورت جسمیه و ماده همراهش نیست. خب این تصویر فرض اول بود، امتداد جسمانی در فرض اول. اما این امتداد جسمانی و این مقدار جوهری در فرض اول، فلایجب ان یستحق شیئا معینا، این فلایجب جواب لماست، واجب نیست که مستحق شیئ معینی باشد، شیئ معین مما یختلف فیه، شیئ معینی که بتواند مختلف باشد و اختلاف رو بپذیرد، این صورت جسمیه مستحق شیء معینی که بتواند مختلف شود نیست. مستحق شیء معین هست، ولی مستحق شیء معینی که بتواند مختلف بشود نیست. حتی می شود گفت مستحق شیء معین هم نیست، چون صورت جسمیه وقتی که رفت تو ماده میشه معین، اون وقت مستحق شیء معینه، وقتی تو ماده نیست معین نیست، چون با همه صورت های جسمی میسازه، صورت جسمی رو عرض میکنم، را گفتم صورت نوعی اشتباه گفتم، صورت جسمیه، صورت جسمیه وقتی رفت تو ماده وقتی میشه معین و میتونه مختصی شیء معین باشه، اما اگر تو ماده نرفت مبهمه، با همه صورت های جسمیه یه اجسام میسازه، بنابراین نمیتونه شیء معین رو اقتضا کنه. پس دو جور معنا کردم اینجا، یکی این که نمیتواند شیء معینی رو که اختلاف پذیر باشد اقتضا کند، یکی این که اصلا نه بالاتر بگیم، اصلا شیء معین این نمیشه اختصا کنه. ظاهر عبارت این اولیه، ظاهر اول عبارت اولیه، ولی دومی هم درسته. فلا یستحق ان یستحق این مقدار که همون بود جوهری، همون امتداد جسمانی، همون صورت جسمی است. واجب نیست که مستحق شود شیء معینی رو از این اشیایی که یختلف فیه، یعنی قابل اختلافن، حتی خود کلیت جزئیت رو استحقاق ندارد. حتی خود کلیت جزئیت استحقاق ندارد یعنی تا چه برسد به عوارضش که اختلاف شکل و اختلاف مقدار است. خود کلیت و جزئیت اختزا نمی کنه تا چه برسه به اختلاف شکل کل جز، به اختلاف مقدار کل جز، اونی که به سر بالا اختزا نمی کنه. فلا یجران یسته به شیء معین مما یختلف فیه، شیء معین مختلف فیه رو نمی تونه اختزا کند، استقاق دسته باشد، حتی نفس کلیت و جزئیت رو نمی تونه اختزا کنه. پس کلیت و جزئیتی محقق نمی شود تا بعدا توابع کلیت و جزئیت محقق شود. فلیسه یمکن ان یقال ها هنا لحقها من غیرها شیئون. ها هنا مقول قول نیست، ظرف یقاله، ظرف یقاله، نه مقول قول. لحقها من غیرها شیئون مقول قوله. ها هنا یعنی در این فرض، در این فرض اولی که از سه فرض فصل گذشته داریم که الان داریم مطرحش میکنیم. گاهی میگه هناکه به لحاظ این که فرضیست که قبلن فکر شده، گاهی میگه ها هنا به لحاظ فرضیست که الان داریم مطرحش میکنیم و بحث میکنیم. الان میگه ها هنا در این فرض اول که امتداد جسمانی تنهاست، نمیتوان گفت لحقها من غیرها شیئون ثم تبع ذلک انصار ما هو کل جزء به حالت مخالفه. دقت کنید عبارت این رو بسید را زدم که معلوم باشه این چطور عبارت به هم مرتبط میشه. لا یمکن لیس یمکن ان یقال ها اونا که لحقها من غیرها شیء لحوقا سابقا ثم تبع ذلک اللحوق انصار ما هو کل جزء به حالت مخالفه. یعنی نمیشود اینطور گفت که اولا شیئی که عبارت از جزء کل است در این امتداد جسمانی وارد شده، ثانیا لواحق این شیء که اختلاف شکل و اختلاف مقدار است برای این صورت جسمی پیدا شده. اینو نمیشه گفت. چرا؟ چون همون اولنشو نداره. اولن این بود که جزء کل برش عارض بشه، ثانیا لواحق جزء کل که اختلاف شکل و اختلاف مقداره بپذیره. ایشون میگه نمیشه در مورد صورت جسمی گفت که اولا این جزء کل بهش ملحق شده تا بعد نوبت برسه که بگیم تبع ذلک اللحوق را اختلاف جزء کل، اختلاف مقدار یا اختلاف شکل. اصلا اون اولی حاصل نمیشه تا شبه صورت دومی. اولی اگر بخواد حاصل بشه به یکی از دو صورت حاصل میشه، یا به این صورت که این، یا در این حالت که این صورت جسمی ماده داشته باشد، یا در این حالت که این صورت جسمی موضوع داشته باشد. اگر نه ماده داشت نه موضوع داشت، اون لحوق اول رو که لحوق کل جز باشه ندارد، پس لحوق ثانی رو که اختلاف شکل و اختلاف مقدار باشد نیز ندارد. تمام عبارت رو توضیح بدم، دقت کنید. فلیسه یمکن ان یقال ها هنا، یعنی در این فرضی که امتداد جسمانی منفرد داره فرض میشه، نمیشود گفت لحقها. لحقها برمیگرده به تلکت طبیعه. تلکت طبیعه همون صورت جسمیه بود که ازش گاهی تعبیر به امتداد جسمانی میکنیم. در اینجا هم در عبارت تعبیر به مقدار کردیم و عرض کردیم که مقدار یعنی مقدار جوهری. اول گفت اول مقدار یعنی مقدار جوهری، بعد تلکت طبیعه اشاره کرد به همون مقدار جوهری که همون صورت جسمی است. در اینجا ضمیر مؤنث برمیگردونه به خاطر اینکه گفته تلکت طبیعه. میتونه اسم مذکر برگردونه به خاطر اینکه گفته بود مقدار، هر دو سوست، ولی داره مؤنث برمیگردونه. لا یمکن ان یقال لحق این طبیعت را من غیرها شیئون. شیئون یعنی کل جزء، شیئون یعنی کلیات جزئیه. در اینجا من غیرها یعنی فاعل، تو فرض اینه که فاعلی همراش نیست، فرض اینه که فاعلی همراش نیست، یعنی صورت نوعیه همراش نیست که از طریق اون فاعل و صورت نوعیه بخواد شیئی بهش ملحق بشه. این غیر رو معنی قابل نگیرید، غیر حتما معنی فاعله. تو قابل رو مصنف بعدا به حسب امکان و قوتن ذکر میکنه، به حسب امکان و قوتن ناظر به قابله. تو قابل رو بعدا ذکر میکنه دیگه، این غیر رو نباید معنی قابل بگیری، این غیر باید معنی فاعل باشه. چون خود ساره هم یعنی خارجی هم توضیح میده، میگه غیر منظور فاعله. فلسه یمکن ان یقال ها اونا الله در این طبیعت رو، یعنی صورت جسمیه رو از ناحیه غیر از که فاعل است شیء اون که کلیت و غیر کلیت این جزئیات باشه، که اگر بخواهد از ناحیه غیر به او کلیت جزئیات ملحق بشود باید به حسب ماده یا به حسب موضوع باشد، یعنی ماده همراهش باشه که بپذیرد این شیء رو که کلیت جزئیاته، یا موضوعی همراهش باشه به حسب امکان و قوت ما. خاطر می فرماد منظور از امکان و قوت ما ماده است، که ماده امکان پذیرش دارد، قوه پذیرش دارد، قوه پذیرش کل توست. او سلوح موضوع این اصلا بر امکانه، یعنی به حسب سلوح موضوع که موضوعی داشته باشد و اون موضوع صلاحیت پذیرش جزء و کل داشته باشه. که فرق بین ماده و موضوع روشنه؟ موضوع امریست که محلیست که مستقنیست از اون حال، ماده محلیست محتاج به حال، ماده حالش میشود صورت و ماده به صورت محتاجه، اما موضوع حالش میشود عرض و معروض به عرض محتاج نیست. فقط فرق ماده و موضوع در همینه دیگه، هر دوشون محلن، اونتا یکی محل مستقنی است یکی محل محتاج، مستقنی از حال و محتاج به حال. این لحوقا سابقا مفعول مطلق لحقه هاست، مفعول مطلق نوعی برای لحقه ها، یعنی نمیتوان گفت لحقه به این صورت جسمیه شیء اون یعنی کل جزئی، لحوقا سابقا یعنی لحوقا اولیا، اولا بهش ملحق شد کل جزء ثم تبع ذلك، یعنی ذلك اللحوق را انصاره. نمیتوان گفت اولا ملحق شد به این صورت جسمیه کلیت جزئیت ثم به تبع کلیت جزئیت ملحق شد عوارض کلیت جزئیت که اختلاف شکل و اختلاف مقدار باشه. اینو نمیشود گفت. چرا؟ چون همون لحوق اول رو نداریم تا نوبت به لحوق دوم برسه. فلای شیم چون امیغال لحقه ها من غیره ها شیء لحوقا سابقا، بعد بگیم که سمتبع، این سمتبع همیز مقول قوله ها، همش مقول قوله، سمتبع از آلش نمیتوان گفت که به این صورت نوعیه کلیت جزئیت ملحق شد به لحوق سابق، سمتبع از آلک اللحوق رو تسارا ما هو و الجز به حالت مخالفه. نمیتوان گفت که ما هو کل جز به حالتی مخالف با کل در آمد که از نظر مقدار مخالف شد با کل، از نظر شکل مخالف شد با کل. تو میدونید اولا باید کل جزی درست بشه، بعد بگیم اونی که جز است در شکل یا در مقدار مخالف است با کل. این وقتی که ما کل و جزئی رو بر صورت جسمی عارض نکردیم دیگه نوبت نمیرسه به عارض کردن تابع کل و جز. تابع کل و جز اینه که بگیم ما هو کل جز در شکل در مقدار یا در چیزهای دیگه مخالف است با کل، حتی در رنگ هم، حتی در رنگ هم ممکن بگیم ما هو کل جز مخالف است بالکل. البته اگه رنگ و اینا رو ملاحظه نکنید لااقل در شکل که از لوازمه و در مقدار عرضی تفاوت داره جز و کل، از اصل رنگش ممکنه تفاوت نداشته باشه، هر دوی رنگ باشه ممکنه رنگش نمختلف باشه، حالا اون دیگه خیلی مورد بحث ما نیست، اونم البته امکانش هست ولی میخوام اصلا مورد بحث ما نیست. اونی که مورد بحث ماست اینه که اختلاف شکل و اختلاف مقدار، مقدار عرضی اختلاف شکل و اختلاف مقدار پیدا نمیشه چون جز و کل پیدا نشده. البته اختلاف رنگ هم پیدا نمیشه، اونا دیگه عرض میکنم اونا رو میتونید بگید برید لزوم نداره. شیء معین، بله شیء معینن رو گفت اشتراق ندارد چه نفس کلیه باشد، و گفتیم چه توابع کلیت، چه نفس کلیت و جزئیه باشد چه توابع کلیت جزئیات باشه، هیچ کدوم از اینها رو نمیتونه استفاده بکنه. بله شیئا معینا یعنی چیز کنم از اینها، چه اون ملحق به لحوق اولی رو چه ملحقات به لحوق ثانی رو، هیچ کدام رو نمیتونی اختصار کنم. جز و کل داشتن، لحوق سابق در مقابل سمت و عزاله چه؟ کل و جز باید سابقا عارض شوند تا به طبعی این عارض عارضای دیگه عارض شوند. سابقا در مقابل اون سمت و عزاله چه؟ یعنی اولا اینطور میشه لحقها من غیرها شیء لحوقا اولیا ثم تبع ذلك یا لحق انصار ما هو کالجزء به حالت المخالفه لحوقا ثانویا. چنده ها اینطوری داریم میگه، میگه اولا جزء و کل به لحوق اولی ملحق نمیشوند تا بعدا عوارض جزء و کل به لحوق ثانی ملحق شوند. مثلا یعنی نوبت به لحوق ثانی نمیرسه، لحوق اول حاصل نمیشه تا به لحوق ثانی نوبت برسه. موضوع کدام صلح موضوع؟ کدام موضوع اینجا میفرمایی؟ نه، صلح موضوع طبیعت نوعیه نیست، صلح موضوع همون ماده است. فرقش فقط همون فرق کردن، یعنی امکان و قوت ما میشه ماده، موضوع هم که میشه موضوع. هر دوشون حکمش یعنی شأنشون یکیه، هر دو پذیرنده هست، هر دو قابل هست، منطقه یکی قابل محتاج یکی قابل مستقنی. ایشون میخواد بگه قابل لازم به حسب امکان و قوت ما یا صلح و موضوعون، همه اشاره داره به حتی بخوام خلاصش کنیم اینطور میشه به حسب قابل، اینطور میشه لحظه ها من غیرها شیعون به حسب وجود القابل، به حسب وجود القابل ایشون تشریحش کرده، گفته یا امکان است، امکان است و قوت ما که ماده است، یا موضوع است. اون قابل رو داره تصریح میکنه به دو قسم تقسیمش کرده. این فلا یجب ان یستحق چه گفت؟ نگفت فلا یستحق، بلکه گفت فلا یجب ان یستحق شیئا معینا. علتش اینه که اگر صورت جسمیه در ماده حلول کند، یک، یا همراه با صورت نوعیه باشد، دو، واجب می شود که شیء معینی را استحقاق کند یا لااقل استحقاق داشته باشد. چون در طرف مقابل وجوب استحقاق رو داریم، در این طرف وجوب استحقاق رو نشته کنیم، چون طرف مقابلش واجبه. یعنی اگر ماده حاصل باشد یا اگر صورت نوعیه علاوه ماده حاصل باشد، واجب است که این صورت جسمی شیء معینی رو استحقاق داشته باشد. چون در این طرف استحقاق واجبه، در طرف مقابل که رحصه بانه میشیه نفیه میشید میکنه، یه واجب میشه استحقاق داشته باشد. به این جهت اعتماد وقتی داشتم میخوندم بزنم خطیب کرد که بزن، ولی نمیدونم چی شد که نگفتم، چون بعضی اوقات خودم طوری هستم که تو اون ریزه مطلبم میرم، گاهی مطلب درست هم حوصله گفتن چون ندارم. خب حالا مصنف شارح میخواد عبارت خواجه رو معنا کنه، ظاهراً احتیاجی به توضیح دادن نداره، مطلب شارح رو میشه از رو خوند که همه مطالبش که متن مصنف گفته شده. یرید المصنف که بیان کند ان المقدار، یعنی مقدار جوهری که همون امتداد جسمانی یا صورت جسمی است، لو انفرد یعنی اگه همراه ماده نباشه و امر خارجی به نام صورت نوعیه که شأنش فاعلیت وجود نداشته باشه، لم تکن تامه، یعنی لم توجد کلیت و جزئیات، اصلا کلیت و جزئیات اصلا واقع نمی شوند، فضلا اما یلزمهما، تا چه برسد به لازم کلیت و جزئیات. وقتی خودشون حاصل نشدن، وقتی کلیت و جزئیات حاصل نشدن، دیگه لوازمشون که عبارت است از اختلاف شکل و اختلاف مقدار نیست، حاصل نمیشه. چرا حاصل نمیشد نفس کلیت جزئیات تا چه برسه به بقیه؟ لأن نفس طبیعت واحده، خود یک طبیعت که صورت جسمه در اینجا این چنین شده، یک طبیعت است نفس، این طبیعتا واحده، قید واحدش نمیخواد ثابت بیان کند انفراد رو. مصنف گفت طبیعت منفرده، حالا یا امتداد منفرد. شارح با قید واحده نمیخواد اون انفراد رو بفهمونه، با لفظ نفس اون انفراد رو میفهمونه، یعنی خود این طبیعت خالی و فارغ از حواشی، فارغ از همراهان. پس خود کلمه نفس اون انفرادی که در عبارت مصنف آمده تفهیم میکنه. وقت طبیعتا واحده اشاره داره به این که چون مختزی که طبیعت هست واحد است، مختزا هم باید واحد باشه، نمیشه هم کل رو اختزا کند هم غیر کل اختزا کنه. این قید واحده رو که میاره میخواد زمینی چینی کنه، مقدمه چینی کنه، برای اینکه بعدن بتونه نتیجه بگیره که لم تصل کل و غیر کل. این طبیعت کل و غیر کل نمیشود، کل یکیه، اگر یکیست دوتا نمیشه، مدت و مختزا نداره. لأن نفس طبیعت واحده اختزا اختلاف نمی کنه، چون واحده اختزا اختلاف نمی کنه. نفسش یعنی تنهایی، اگر همراه داشته باشه خب ممکنه بگیم به خاطر همراهش یه اختلافی پیدا میکنه، اما وقتی نفسه یعنی تنهاست، همراه ندارد، خودش هم واحده، دو جور نیستش که بگیم به یه جورش این اختزا رو میکنه به یه جورش اختزای دیگه میکنه. اگه چنین است لا اختزا الاختلاف بالکل برسوس، اختلاف به کل جز اصلا حاصل نمیشه، اختزا نمیکنه. ولیسه هناک علتون فاعله، قید فاعله از کتاب ما افتاده باید اضافه بشه. ولیسه هناک علتون فاعله ولا مادتون قابله. هناک یعنی در اون جایی که ما این طبیعت رو واحد فرض کردیم، علت فاعله که نداریم که صورت نوعیه باشه، ماده قابلان که نداریم چون فرض کردیم که این طبیعت منفرد باشه. فعیزن یعنی حالا که، دقت کنید فعیزن منش چیه، حالا که از ناحیه خود طبیعت اختلاف نیامد، علت فاعله هم اختلاف رو نداد، ماده قابله هم اختلافی رو نپذیرفت، فعیزن لا اختلاف هناک. هناک یعنی در فرضی که الان چیز داریم بحث میکنیم، فرضی که در فصل قبل فرض اول قرارش دادیم که امتداد جسمانی تنها باشه، اونجا لا اختلاف، لا اختلاف به صورت نفی جنس اصلا اختلافی نیست، نه اختلاف جز و کل، نه اختلاف عوارض جز و کل. این تصریح عبارت مصنفه، البته صدر عبارت مصنف رو یا همش رو ایشون مجملا تصریح کرد، دو مرتبه باز به کلام مصنف این پرتوسی مفردات کلام رو مثل به حسب امکان و قوت ما اینا رو توضیحاتی میده، یا غیره ها رو که گفتن به معنی فاعله اینا رو تبیین میکنه، مفردات رو تبیین میکنه، ولی کل متن الان تشریح شد، کل متن تشریح شد، بعضی از مفرداتش هم بعدا خواهد گفت. و تختلف نسخ ها هنا، چند جور نسخه در این عبارت مصنف در اینجا داریم. ففی بعضی ها، در بعضی از این نسخ ها جزا، این چنین است، یعنی همین نیست که ما الان خوندیم و معنا کردیم، عبارت همون قبلیه، لم تفر کلن و غیر کل به حسب ذالک الفرض لام نفسها، که لا داره لام نفسها، لام علتن، لا ان مقارنت قابلن، همینی بود که همین که متن ما بود خوندیمش. وحی اصح، این بهترین نسخه است، این نسخه بهترین نسخه است. در بعض نسخ به جای لام نفسها داره الا من نفسها، و فی بعضها همین عبارت داره لم تفر کلن و غیر کل به حسب ذالک الفرض منتها به جای لام نفسها داره الا من نفسها. بعد در نسخه قبل ولا من الا بود، این دیگه واو نداره، لا من الاکن و لا من مقارنت قابلن. پس دو فرق داره با نسخه قبل، یکی این که نسخه قبل لا بود این الاست، یکی این که نسخه قبل قبل از لا من الاکن واو داشت این نداره. حالا اون نسخه قبل رو که معناش روشن است و شاره هم تشریحی که کرد طبق اون نسخه بود، پس اون نسخه احتیاج به تبیین نداره چون تبیین شد، این نسخه دوم تبیین میخواد، لذا و تقدیره ذکر میکنه که میخواد نسخه دوم رو معنا کنه. و تقدیر متن بنابر این نسخه دوم این چنین است: لم یسر کلن، یعنی لم یسر اون مقدار، در عبارت بسیم لم تسر اون طبیعت، در اینجا داریم لم یسر اون مقدار، اصلا اون درست درزش درسته چون طبیعت همون مقدار بود، حالا چه لم یسر بگیم به مقدار برگرده چه لم تسر بگیم به طبیعت برگرده فرق نمی کنه. تقدیرش این می شود، این که میگه تقدیرش این می شود، دقت بکنید به چه جهتی، نباید بگه تقدیرش این می شود، باید بگه معناش این می شه، باید بگه تقریرش این می شه، تقریر این تبیینش، در حالی که میگه تقدیرش این می شه. علتش اینه که ایشون یه دن مقدمه تقدیر می گیره، بعدم می رسیم حالا انشالله عبارت مصنف رو می بینه تام نیست، باید یه جمله تقدیر بگیره تا عبارت تام بشه، اون جمله رو تقدیر میگیره و عبارت رو تام میکنه. به این مناسبتی که وقتی میخواد شروع کنه به تبیین نسخه دوم، میگه تقدیر این نسخه دوم چنینه که میخواد تقدیر بگیره. و تقدیره، تقدیر این عبارت اینه: لم یفر کلن و غیر کل، یعنی اون مقدار که تنها فرض شده کل و غیر کل نمیشود به حسب فرض مذکور در فصل متقدم، فصل متقدم مطلق به المذکوره، به حسب فرضی که در فصل مقدم ذکر شد، فرضی که در فصل مقدم ذکر شد همین بود که امتداد جسمانی منفرد باشد، همراه نداشته باشد. نمی توانیم کل و جزئی رو درست کنیم الا من نفسها، مگر از ناحیه خود همین طبیعت. چرا فقط باید از ناحیه خود طبیعت پیش بیاییم؟ چون علت فاعلی نداریم که از راه علت فاعلی درست کنیم، چون علت قابلی نداریم تا از راه علت قابلی درست کنیم، پس اگر بخوام درست کنیم فقط باید از ناحیه نفسش درست کنیم. پس این کل جز درست نمیشه الا من نفسها، لأنهو شنینش لا علت، یعنی لا علت موجودتن و لا قابل موجودن، لا علت موجودتون و لا قابل موجودون هناچن، هناچنی در اون فرض قبل، در اون فرضی که مذکور شد در فصل قبل، در اونجا علت فاعلی و علت قابلی نداریم، چون علت فاعلی و قابلی نداریم اگر بخواد اختلافی باشد باید من نفسها باشد. خب تا اینجا عبارت مصنف تموم شد، حالا اون جمله که باید تقدیر بگیریم، اون جمله تقدیر بگیریم، حالا اون شاره میگیر، ولی اختلاف من نفسها باطلون، اگر اختلاف بخواهد بیاید باید از ناحیه نفس بیاید، از ناحیه علت فاعلی و قابلی نمی آید، زیرا علت فاعلی و قابلی نداریم، پس باید از ناحیه نفس بیاید، لاشن از ناحیه نفس هم نمی آید، چون نفس واحد است و واحد نمی تونه منشأ اختلاف باشه. ولی اختلاف من نفسها باطلان، اختلاف اگر بخواد از ناحیه خود این طبیعت بیاد باطله، زیرا واجب نیست که طبیعت واحد اختلاف رو مستحق باشد، طبیعت واحد مستحق یک چیزه که خودش یک چیزه، مستحق یک چیزه، امر واحد چیزه که مستحق مختلفات باشه. پس توجه کنید عبارت مصنف اینجا در آمد با این تبیینی که اشاره کرد که اگر بخواهد طبیعت واحد مختلف شود، راهی نیست جز این که از ناحیه خودش مختلف شود، زیرا که راه های دیگه که از اختلاف از ناحیه فاعل و قابل است بسته است، پس باید از ناحیه خودش مختلف شود، لیکن از ناحیه خودش مختلف نمی شود زیرا واحد است، پس اصلا راه اختلافی وجود ندارد، نه از ناحیه خودش، نه از ناحیه علت، نه از ناحیه علت فاعلی، نه از ناحیه علت قابلی. دقت کنید که نسخه دوم هم مثل نسخه اول معنا شد، متا یه مقداری اضافه کردیم، یعنی یه مقدمه نفسیه رو ما ذکر کردیم، آشکار کردیم، اون مقدمه نفسیه رو زمینه کردیم، به عبارت مصنف مجموع اون چه که محذوف بود که تقدیر گرفتیم با اون چه که مصنف گفت، مجموع اینها بالاخره مفاد همون نسخه قبل رو افاده کرد. ثم قال، ظاهرا نمیتونیم مفردات این عبارت رو بعدش رو میخوام معنا کنیم که همه رو گفته از خارج، ولی شاید نرسیم بخونیم. بله خونده بشه خیلی خوبه، همه نمیدونم میرسیم اینا، حالا تا جایی که میرسیم میخونیم، نرسیم وقتی به مطلب قطع میشه. چون مقال بعد مصنف این چنین گفت فلیسه یمکن ان یقال هاهنا لحق ها سیئون من غیرها. این هم رو توضیح دادم و متنی که خوندم همین رو توضیح داده شد. غیرها یعنی سی یعنی من الفایل، من غیرها یعنی من الفایل. عرض دادم خود خواجه بعدا بیان میکنه که من غیرها به معنای فایله، که تا تصور نکنید که مراد از غیر قابله، چون مصنف قابل رو در به حسب امکان و قوت ما اصول و موضوع این داره ذکر میکنه، معنا نداره که غیرها رو هم بر قابل کنیم، حتما غیرها باید حمل بر فاعل بشه. بعد باز مصنف میگه که به حسب امکان و قوت ما، منظور از امکان و قوت ما ماده است، یعنی الماده، ماده ای که احتیاج دارد امتداد جسمانی الیها، لکون زی یعنی لکون این امتداد جسمانی صورتن، و ماده به صورت احتیاج دارد، بله صورت به ماده احتیاج دارد، پس امتداد جسمانی که صورت است به این ماده احتیاج دارد. پس مراد از ما در مراد از امکان و قوت ما ماده است، ماده ای که شأنش این است که امتداد جسمانی به او احتیاج دارد، امتداد جسمانی به این ماده احتیاج دارد، لکون این امتداد جسمانی صورتن، و هر صورتی به ماده احتیاج دارد، پس این امتداد جسمانی به ماده احتیاج دارد. بعد مصنف گفت اصلوح موضوع، منظورش از موضوع موضوعی است که محل عرض باشد، یعنی محل مقدار باشد، مقدار عرضی نه مقدار جوهری، مقدار جوهری ماده میخواد، مقدار عرضی است که موضوع میخواد، چون جوهر جوهر اگر صورت باشه ماده میخواد، ولی عرض دیگه ماده نمیخواد، عرض موضوع میخواد، یعنی موضوعی که یحتاج المقدار، منظور از مقدار مقدار عرضی است نه مقدار جوهری، یحتاج المقدار و شکلو الیه، احتیاج دارد به موضوع. چرا احتیاج دارد؟ لکون هما یعنی مقدار و شکل عرضین، چون شکل و مقدار عرضند و هر عرضی به موضوع احتیاج دارد، پس این مقدار و شکل هم در اینجا به موضوع احتیاج دارند، بنابراین ماده عبارت از اون چیزی است که امتداد جسمانی یعنی مقدار جوهری بهش احتیاج دارد، موضوع عبارت از چیزی است که مقدار عرضی بهش احتیاج دارد. و قیده به هاهنا، و قیده به هاهنا، چرا مثلا گفت ان یقال هاهنا، چرا قید هاهنا آورد؟ چون مقابل هاهنا فلک است، در نقضی که مستشکل بر ما وارد شد، فلک رو به عنوان ناقض یا اجسام وسیطه رو به عنوان ناقض گفت، پس معناش اینه که هاهنا یعنی در امتداد جسمانی قابلی، موضوعی، فاعلی وجود ندارد، هاهنا وجود ندارد. مفهومش این است که در اون نقضی که شما کردید که فلک باشد وجود دارد، هم فاعل وجود دارد، هم قابل وجود دارد یعنی ماده، و هم موضوع وجود دارد. هاهنا گفت تا معلوم بشود که در امتداد وجود ندارد، ولی در اون نقضی که شما کردید وجود دارد، لذا شارحا توضیح میده که در نقض اینا وجود دارد. و این نما قالا و قید هو به هاهنا، یعنی این مطلبی رو که درباره امتداد جسمانی گفته شد مقید به هاهنا کرد، یعنی گفت در امتداد جسمانی این وضع هست، مفهومش این است که پس در فلک نیست، درست گفته، زیرا فلک چیه، یعنی در فلک هم فاعلی است که صورت نوعی است، هم ماده است که حیولای فلکه، هم موضوع مقدار عرضی و شکل وجود دارد که جرم فلکی. خب این سمت تبع ازالک، این تفسیر سمت تبع ازالکی که در عبارت مصنف آمده، این شارح داره با این عبارت شرح متن مصنف رو تمام میکنه. سمت تبع ازالک اللحوق، میخواد بفهماند که مشار الله ازالک چیه. سمت تبع ازالک اللحوق انخالف فیه الجزء و الکله، اونجا فقط گفت مخالفت جز، یه نگفت مخالفت جز با کل، اینجا مخالفت جز با کل ذکر میکنه. اونجا ظالب گفت مشار الله یا بیان نشد، اینجا مشار الله بیان میکنه. پس شارح داره آخرین قسمت متن مصنف رو تبیین میکنه به طوری که هم مشار الله ظالب روشن بشه، هم مخالفت جز با چی هست معلوم بشه، ثم تبع ذلک اللحوق، یعنی لحوق جزء کل ملحق بشود بعد از جزء کل. این مطلب که خالف در این امتداد جزء با کل، اول باید جزء کل ملحق بشه بعدن ملحق بشود و تابع بشود مخالفت جزء کل، یعنی اولا با جزء کلی درست بشه بعد مخالفت جزء کلی درست بشه. وقتی جزء کلی نداریم مخالفت جزء کل در شکل مقدار هم نخواهیم داشت. پس این عبارت چه سمتبعه همونطور که در عبارت مصنف دیدید مدخول لیسه یمکنن یقال بودا، اینجا مدخول لیسه یمکنن یقاله، یعنی نمیشود گفت جزء کلی ملحق شد و به تبع جزء کل خالص فیه الجزء جزء کل. می توانیم هم این تیجر هم دقت کنید، می توانیم ثم تبع ذلک اللحوق رو مربوط کنیم به فلک، که در فلک صورت نوعی هست، ماده هست، موضوع هست، پس در فلک جزء کل پیش می آید و به تبع ذلک اللحوق جزء با کل در فلک مخالفت می کند، که این تیجر ثم تبع ذلک اللحوق رو تکنه شرحش متن مصنف قرار ندیم، بلکه تکمه این لعن الفلک قرار بدیم. این هم شدنیه و مشکل نداره. یه آخر بحث بود که چون گفتم ان شاءالله روشن شده باشه. الحمدلله.